أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. فأفضل منازل النفس الإنسانية درجة المحسوسات، فما دام الإنسان في هذا المنزل حكمه حكم الدود التي في باطن الأرض، والفراش المبثوث والفراش المبثوث في الهواء، فإن الفراش لم يرتفع درجته عن درجة الإحساس، ولو كان له تخير وحفظ للمتخيل بعد الإحساس، لم يتحافظ على النار مرة بعد أخرى وقد تعزى بها أقلا. در این اشراق اول که ناظر به درجه نبوت هست و یک مقایسه و سنجشی بین درجه نبوت با سایر درجات انسانی است، در حقیقت به یک نوعی تعرض به اصل عالم و درجات عالم هم هست که می‌فرمایند همونطوری که در وجود انسان درجات و مراتبی هست، به ازای این وجود و در به ازای این درجات وجودی انسان در عالم هم این درجات وجود دارد. اولین درجه‌ای که انسان با اون درجه در حقیقت رابطهش با جهان خارج برقرار می‌شود، درجه حس است و از این طریق با محسوسات ارتباط برقرار می کند. لازم است راجع به این ارتباط برقرار کردن یه توضیح عرض کنیم که اصطلاحاً از او به ادراک یاد می کنند. ادراک، کلمه ادراک که اون درک هست، در لغت به معنای لقا و وصول است. اگر با امر محسوس این ملاقات و وصول حاصل بشود، یعنی ادراک محسوسات، و اگر با امر متخیل و یا موهوم این لقاء و ملاقات حاصل بشود، یعنی ادراک متخیل یا ادراک موهوم، و اگر با اون امر مجرد عقلانی و کلی ارتباط و وصول و نیلی حاصل بشود، میگن ادراک معقولات. این ادراک که از نظر لغت به معنای لقا و وصول هست، تو نگارشگری فلسفه هم به همین معنا منتهی میشود. لذا بحث اتحاد عالم با معلوم مطرح است. نه تنها اتحاد عاقل با معقول است، بلکه اتحاد عالم، عالم چه در درک حسی، چه در درک وهمی، چه با درک خیالی، چه در درک عقلی، عالم با معلوم اتحاد برقرار میکند. اون لقا و اون وصول عالم با معلوم را همون اتحاد میگن. که حالا معلوم اگر محسوس شد، این ادراک ادراک حسی است و انسان در اون مرحله با اون متحد میشود. انسان در مرحله حس با محسوس مرتبط می شود و متحد می شود. که حالا باید محور اتحاد را هم بررسی کرد که آیا اتحاد عالم با معلوم در محور چی اتحاد برقرار می کنند، چون محور اتحاد باید روشن بشه. در ادراک حسی انسان با محسوسات و در ادراک خیالی و در ادراک خیالی و وهمی با متخیلات و موهومات، و در ادراک عقلی هم با معقولات انسان ارتباط برقرار می‌کند. اگر خارج از وجود انسان این مراحل چهارگانه نباشند، این اتحاد اصلا معنا ندارد، این ادراک اصلا معنا ندارد. چون ادراک یعنی لقا و وصول، و این لقا و وصول تا یک شیء بیرون از وجود انسانی نباشد که انسان بتواند با او متحد بشود، این لقاء و وصول هم معنا نخواهد داشت. این یه مطلب که باید بیشتر بهش دقت بشه. مطلب دیگه ای که باز قابل تأمل هست، این هست که در هنگامی که ادراک تحقق پیدا میکند، چه فعل و فعالاتی در حوزه نفس اتفاق میفتد؟ آیا اون گونه که بعضی ها تصور نمودن، این حالت یک کیف نفسانی دارد و وقتی ارتباط برقرار شد اون مدرک، حالا مدرک اگر معقول باشه و موهوم باشه، متخیل باشه، محسوس باشه، این مدرک به عنوان یک کیف نفسانی بر انسان و نفس انسانی عارض می شود. اون گونه که قبلا فکر می کردم که علم همون صورت حاصله از اشیاء دادن نفس است، که دقیقا تو حوزه کیف نفسانی رو تعریف می کردن که به تعبیر قیام حلولی داشته باشد، که حال باشد، یعنی این صور مدرک اهم از محسوس و متخیل و موهوم و معقول در عرصه نفس انسانی، یا نه یک وضعی که به اصطلاح همون هیئت حاصله از عرض کنم که شخص با اون شیء مدرک هست برای انسان حاصل می شود، که بعضی این صور مدرکه رو در اون حالت وضعی می دیدن، یا نه اونچه که در حکمت متعالی است که قیام صدوری دارد و نفس بر اساس ارتباطی که با شیء خارجی برقرار می کند یک سلسله صوری رو انشاء و ایجاد می کند در عرصه نفس که قیام صدوری دارد. اینا مباحثی است که واقعا باید تو حوزه معرفت شناسی علم یا هستی شناسی علم، که علم چه نوع هستی دارد، باید در اونجا بحث بشه. آیا هستی علم چگونه هست؟ آیا مجرد است یا مادی؟ اگر مجرد هست چگونه حاصل می شود؟ اگر مادی است چگونه حاصل می شود؟ تلاشی که امروز دانشمندان علوم شناختی دارن انجام میدن بر اساس همین است که این درک چگونه اتفاق میفتد. با رویکردی که امروز نسبت به علم وجود دارد و بر اساس اون جهانبینی که سعی برای این هست که هرچه که وجود دارد در قالب حس و ماده در بیاد، تلاش عالمان روزگار ما این هست که در مخصوصا در مغرب زمین این هست که اندیشه و علم رو تا اونجا که امکان دارد حیثیت مادی و حیثیت های طبیعیش رو داشته باشن. و سر این که این علوم شناختی یک علم میاندشتهی شده و ارتباط با عرض کنم که حتی از فلسفه ذهن تا علوم طبیعی روانشناختی و امثال ذلك رو به هم پیوند داده، برای اینکه بررسی کنه که هنگامی که این ادراک اتفاق میفتد چه وضعی برای انسان هست. در نظامات فلسفی سنتی ما نسبت به این مسئله، چون حیثیت رو حیثیت مخصوصا بر اساس نگرش تجریدی حیثیت رو مجرد می دانستن، خیلی تلاششون به این سمت معطوف نبود که حیثیت های مادی رو کاوش کنن که چه وضعیتی در عرصه مادیت نفس اتفاق می افته و بخوان بر اساس او تحلیل کنن. الان به هر حال این تلاش داره انجام میشه، تلاش بالاخره قابل توجهی هست، ارزشمنده، اما هرگز نمیتونه در قلمرو اندیشه های تجردی راه چندان رو باز بکنه. بله، اگر ادراکات ما، ادراکات عقلی برای سلسله مقدمات طبیعی استوار بود، خب قطعا از اونها متأثر بود. این نمونه عرض کنیم، مثلا در بحث حرکت، خب فلاسفه بحث میکنن راجع به حرکت و میگن که با حرکت شش امر وجود دارد: مبدأ هست و منتها هست و موضوع هست و مسافت هست و محرک هست و زمان هست و این شش امر رو بازم با حرکت دارد. ولیکن در گذشته بر اساس حرکت، یعنی بر اساس هیئت بطلمیوسی، گفتن که زمین محور است و ساکن هست و خورشید به دور زمین میگردد. ولیکن بعد روشن شد که نه، زمین حرکت میکند و خورشید ثابت هستش. به تعبیر استاد جوادی آملی فهمیدن که حرکت از زمین به آسمان رفت، بخش حرکت از آسمان به زمین آمد و سکون از زمین به آسمان رفت، ولی قانون حرکت همچنان سر جای خودش محفوظ است. هیچ تکانی، هیچ حرکتی در ارتباط با این قانون حرکت نیست، چرا که این دانش فرا طبیعی است، فرا مادی است. بله پیامهاش رو میگیره، ولی مبتنی بر تغییراتی که در نظام طبیعی هست او تغییر نمی کند، برای اینکه با تجرید و کنده شدن از عالم طبیعت در سطحی قرار میگیره، البته ساز و کارش متفاوت میشه. ولی تلاش عالمان این علوم شناختی هم به جای خودش مشهور هست که ببینند که آیا اتفاقاتی که در عرصه نفس، در حوزه طبیعت نفس اتفاق میفتد، این چگونه خواهد بود. واجب این دو هم باید بحث بشه، یعنی اینها هم کنار این مباحث وجود داره و ارتباط بحث‌های سنتی ما با بحث‌های روز هم با از این طریق دقیقا شکل خواهد گرفت، که حالا دوستانی که علاقمند هستن و طبعا راجع به این بحث ها میشه صحبت کرد که پیش بره. بعد از طرح این دو مطلبی که بالاخره بحث جانبی به اصطلاح تلقی میشه، وارد حوزه محضی بشیم. مرحوم مولا صدرا برای اینکه درجه نبوت رو بیان بکنن، مراتب قبل از نبوت رو ذکر میکنن. فرمایند که درجه اول ادراکی انسان درجه محسوسات است و ارتباط با محسوسات است که از طریق حس برقرار میشود، عنوان اول منازل نفس، که اگر ما به عنوان منزل یاد میکنیم برای این استش که اینجا هم مرتبه است که نفس حضور دارد، منزل دارد، ادراکی دارد و همون بر اساس النفس فی وحدتها کل القوا در مرحله نفس، در مرحله حس نفس حضور پیدا می کند و بر اساس حضورش ادراک حسی رو شکل می دهد. اینجا هم بازی بحث قابل توجهی وجود داره که آیا نفس در ادراک حسی بر اساس قوا کار می کنه، بر اساس ابزار کار می کنه، یا نه اصلا خودش حضور داره، که این هم باز واقعا قابل توجه هست که آیا حس ادراک میکند و به نفس منتقل میکند، یا نه نفس ادراک میکند، نفس حضور دارد. نفس در مرحله ادراک حسی حس است، نفس در مرتبه ادراک عقلی عقل است، نفس در مرتبه ادراک شهودی شهود است، خود نفس اینجور است. نه اینکه یه سلسله قوایی باشه و بعد یه سلسله ابزاری باشه و نفس از طریق این قوا و ابزار پیام بگیره و کارش انجام بده. مثل امیر لشگر نیست. قبلا در کتب مشایخ هم اینجوری مثال می‌زدن، می‌گفتن که وقتی لشگر یک بلدی رو فتح کرد میگن امیر فتح کرده است. آیا واقعا اینطوریه؟ یعنی هنگام فتح بلد لشگر فتح بلد می‌کنه و به امیر منسوب است؟ اینا در حقیقت به اصطلاح واسطه هستن. نفس واقعا در عرصه عرض کنم که حضور خودش رو از طریق قوا و ابزار انجام میده، یا از طریق، یا نه خودش مستقیما حاضر هستش. در نزد مشایخ این حضور نفس همین گونه بود که عرض شد، در حقیقت از باب مثل که ربان سفینه مثلا میزن یا امیر بلد مثال میزدن و امثال زدن. در حکمت متعالی روشن شد که نه، اینجور نیست که قوا و ابزار در کار باشه و نفس به وسیله قوا و ابزار کار بکنه، بلکه نفس در مرحله قوا حاضر است و در هر مرحله نفس حضور دارد. در مرحله باصره نفس باصره هست، نفس سامعه هست، نفس لامسه هست، نه اینکه قوایی باشد. حالا این هم باز یک بحثی است که باید راجبش بررسی بشه، که البته این مباحثی است که از قبل باید دیده شده باشه که بحث نفس اینها در حقیقت هست، که حضورش چگونه هستش، که این نفس و فی وحدتها کل القوا اینو در حقیقت داره تبیین میکنه که با این نکته هستش. چون 4-5 قول در باب نفس و حضور نفس در فعالیتهاش مطرح میکنه. اولین منازل نفس انسانی با این تعبیر دارن یاد میکنن و این با همون ان نفس و فی وحدت ها کل القوا سازگار هست. نمیگن که اولین مرحله قوه حس است که نفس از طریق قوه این پیام رو میگیرد. فاول منازل نفس الانسانیه درجه المحسوسات، اولین منزلی که خود نفس حضور پیدا میکند درجه محسوسات هستش. خب انسان در حقیقت که نازل ترین مرحله ادراک محسوب میشه، حالا لااقل اینطور شناخته میشه، ما قبل از این مرحله که مرحله مثلا حالا فرض کنید که نباتی هست یا جمادی هست، این ادراک شناخته نشده است، ولی چون اون نوع ادراک رو باید از راه دیگری دقیقت شناخت، از راه وجود شناسی که حکما در اینقدر وجود را مسابقه با علم می دانند، هر جا که هستی هست علم هم همون جا هست، بنابراین در جماد اگر هستی وجود دارد علم هم همون جا هست، چون علم مسابقه با وجود است. وقتی علم مسابقه با وجود شد، هر جا که وجود بود علم هم همون جا هست، طبعا ادراک هم وجود دارد، اما ادراک به اقتضای خود همون وجود است، چون ادراک یک شأن وجودی است، یک وجود هم اصیل است و مشکک، دو ادراک هم اصیل است و مشکک و درجاتی دارد. ما نازل تر این درجه رو حس میدانیم، اما ممکن است از این نازل تر هم باشد، همونطوری که در جماد هست در نبات هست، و یک نوع ادراکی برای اونها تثبیت میشود بر اساس اون برهانی که علم مسابق با وجود هست. این مساوی نه مساوق، که حیثیت صدقشون هم واحد هستش. خب بنابراین این اول منازل نفس. اگر شما در جای مثلا در اسفار و موارد دیگه ملاحظه فرمودید که مرحوم صدرا میفرمایند که حتی برای جماد هم نفس وجود دارد، برای نبات هم نفس وجود دارد، نفس اونها اقتضاعات خاص خودشون داره، ادراکات خاص خودشون هم داره در حقیقت. بنابراین اون مقداری که میشه فعلا با این سازوکار اون رو اثبات کرد همین درجه محسوسات هستش، الا ممکن هست برای اینکه وجود مسابقه با علم هست درجات دیگری یا درکات دیگری در حقیقت که نازل تر هست به اونها اشاره بشه. خب انسان تا زمانی که در این مرحله از ادراک هست، یعنی در درجه حس هست، می‌فرمایند که همانند عرض کنم که فراش و اون پروانه‌ای که پراکنده است، یا حشراتی که در مثلا آسمان هستند، در هوا هستند، یا در تحت زمین هستند، در اون درجه هست. خب چطور اون درجه چجوریه؟ یه بازی بحث دیگه هم اینجا مطرح هست که در نگرش های به اصطلاح فلاسفه در سنت فلسفی ما بر اساس آثار و شواهد و قرائن عرض کنم که خارجی، اینها به نوع وجودی پی می بردن. مثلا در خصوص اینکه انسان دارای ادراک خیالی غیر از ادراک وهمی هست، می گفتن که چون انسان یه چیزهایی رو می فهمه که این چیزها چیزهای خیالی نیست، ما خیال را صور جزئی می دانیم، اما انسان یه چیزهایی رو می فهمه که اون صورت جزئی نیست، مفهوم جزئی است. چون مفهوم جزئی غیر از صورت جزئی است، این غیریت اقتضا می کنه که منشأ درکش هم غیر باشه. لذا یک صورت، یک ادراک خیالی اثبات میکردن، قوه خیال اثبات میکردن، یک قوه وهم اثبات میکردن. چون اینها دو اثر جداگانه هستن، دو مؤثر جداگانه میخواد، ولی باید اینها باید هم امتیاز داشته باشه. اینجا هم همینطوره. الان میخوام بگم که انسان در این درجه که نازل‌ترین درجه ادراکی او هست و ارتباط با محسوسات هست، این درجه در حقیقت درجه ایست که به اصطلاح به تعبیر ایشون پروانه های پراکنده در آسمان یا اون حشرات و کرم هایی که در زمین هستند، اینها در این حد ادراک دارن. ادراکشون حسی است و نه خیالی. چرا؟ مثالی که میزنن این هست که میفرمایند که این پروانه درک حسی داره و درک خیالی نداره. چرا؟ برای اینکه این پروانه وقتی خودشو به آتش میزنه تا گرما و حرارت احساس میکنه بیاد بیرون، اما نمیتونه این صورت رو در وجود خودش حفظ بکنه که صورت حفظ صورت بشه خیال، و چون قوه خیال نداره بار دیگه دوباره خودشو به همین آتش میزنه. این که دوباره به آتش میزنه، این به اصطلاح حرف شعریه که بگیم عاشق است، چون پروانه عاشق آتش است اینجور داره به خودش به آتش میزنه. این حرف شعریه و الا حرف به اصطلاح حکیمی نیست که او عاشق است. اون قوه خیال نداره، چون قوه خیال نداره و نمیتونه صورتی که دریافت کرده او رو حس کنه، خودشو دوباره به آتش میزنه. این نازل ترین مرتبه ایست که برای انسان وجود داره. مرحله دیگه‌ای که برای انسان ذکر میکنن این هست که انسان از این فراپا فراتر میگذره و بعد از درجه حس به درجه خیال میرسه. درجه خیال که عبارت است از این که ضمن ارتباط با حس بتواند بعد از ارتباط اون صورت رو در وجود خودش حفظ کنه، و حفظ متخیل، حفظ صورت محسوسه رو یعنی عالم خیال. بعد غیبوبتها، بعد از اینکه اون محسوس غیبت غائب شد و انسان از او فاصله گرفت، در این حال بتواند یک نوع ارتباطی با او داشته باشد. این عالم خیال هستش و انسان در این مرحله، مرحله دوم از ادراک او شکل میگیرد. چه اتفاقی واقعا میفته و چجوری این هم حاصل میشود واقعا بحث پیچیده است. بحث تجرد خیالی هم از همه اینجا شکل میگیرد، مباحث برزخی هم از همینجا شکل میگیرد، خیال منفصل و خیال متصل هم از همینجا در حقیقت راه میبندد. و خیال متصل که در حقیقت اثبات یک عالمی است ورای وجود انسان به نام خیال منفصل رو از همینجا شکل میدهد. عالم رؤیا و خواب هم در همین عالم نقش میبندد و بسیاری از مباحث انصافا که متاسفانه این نام ناشناخته هست تو همین اصلا عالمی است به نام عالم خیال که صور اونجا حضور دارن. و حالا این صورت ها اگر ساخته دست ذهن باشن، خیال متصل باشه یک جور حکم میشه، و اگر خیال منفصل باشه که صور حقیقی هن، عینی هن، خارجی هن و ارتباط علمی انسان با اونها امکان پذیر هست، این هم یک صورت دیگه داره که حالا باید به اون رسید. این رو دقیقا یک بابیست، دروازه ایست که به سمت این معارف باز می شود. عرض کنم که تفاوت این مرحله رو با مرحله قبل بیان فرمودن که مرحله قبل حفظ صورت نیست، اما این مرحله حفظ صورت هست. ولی تفاوت این مرحله با مرحله بعد که مرحله وهم هست رو در آن بیان میکنن. میفرمایند که بعضی از حیوانات هستن که در حقیقت وقتی از یک چیزی بالاخره ضربتی و آسیبی دیدن، چون قوه خیال دارن میتونن حفظ بکنن، دیگه بار دوم اونجا نمیان که گزیده بشن. و این گزش بار دوم بر اساس این است که یک بار گزیده شدن، متوجه اون نقطه هستن، سعی میکنن دیگه اونجا نرن. اما در حوزه وهم این مسئله فراتر هست، یعنی حتی از اون جایی که گزیده نشده اند قوه وهمی اونها را سوق میدهد که از او حراس داشته باشن، بترسن و بر حذر باشن. مثلا میگن که یک گوسفند از عرض کنم که از فیل و از شتر و امثال ذلک، با اینکه هیبت سخت و هیبت خاصی داره، هراسناک ترم هست، نمیترسه، ولی مثلا از گرگ میترسه. خب هیبت شتر و یا فیل از هیبت گرگ خب خیلی مخوفتر هست به ظاهر، ولی گوسفند از او میترسه، یا اسب از شیر میترسه، از فیل و از مثلا اینها نمیترسه. این نه به خاطر قوه خیاله، بلکه قوه خیال یعنی حفظ صورت قبل. اینجا صورتی هم ندیده. اگر از شیری که هنوز او رو ندیده اولین بار او رو ببینه هراس داره، یا از گرگی که تا الان او رو ندیده اولین بار او رو ببینه هراسناکه. پس این نشان میده که یه قوه دیگه در انسان وجود داره که به وسیله اون قوه چیزی رو ادراک میکند که این متفاوت با چیزی دیگر هستش. نه نیاز داره که حسی داشته باشه از خارج اون رو ببینه، نه نیاز داره که قبلا اون رو دیده باشه و صورتی از او حراسی داشته باشه و حمله یا ضربت خورده باشه که بخواد حفظ بکنه. همین که تصور بکنه حراسناکه. یک میش، یک گوسفند حراس آمدن یه حیوانی رو داره که اون حیوان در حقیقت او رو بدره و پاره بکنه. این در حقیقت ناظر به قوه فرای از اون قوه هستش که از او به عنوان قوه وهم یاد میکنه. اینا مراحلی است که انسان در حقیقت تو این مراحل همچنان تو حوزه حیوانی در حقیقت گام میده. قوه واهم هم واقعا قوه قاهره است و سلطان عالم حیوانات هم قوه واهم است. همونطوره که در عالم عقل سلطان عقل، در عالم انسانیت سلطان عقل است، در عالم حیوانیت سلطان قوه واهمه هستش. و قوه واهمه قوه است که حیثیت های تصرف در عرض کنم که جزئیات را، صور را، ترکیب را، تمثیل را، تجزیه رو کاملا این قدرت رو داره و در حیوان این حکومت میکنه. و بعد از این مرحله، مرحله ایست که تازه انسان آغاز میشه، انسانیت آغاز میشه، که این مرحله مرحله عقل هست. حالا میخواد این بخش رو از روی کتاب تطبیق بکنیم، بعد به اگیشان به اون مرحله برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاول و منازل نفس الانسانیه درجه المحسوسات، فما دام الانسان فی هذه الدرجه فی هذه المنزل حکمه حکم الدود، حکم اون حشره و کرمی است که در زمین، در باطن زمین، در زیر زمین وجود دارد که هیچ ادراکی جز ادراک حسی ندارد. بل فراش المبسوس فی الهوا، که همون پروانه هایی که در هوا پراکنده هستند. خب چطور شما میفرمایید اولین درجه است و ویژگی این اولین درجه چیه؟ این فعن دلیل مسئله است که درجه درجه حس است و نه خیال. برای اینکه فعن الفراشه لم یرتفع درجته عن درجه الاحساس. برای اینکه این پروانه ای که در حقیقت به سمت آتش حرکت میکند، درجه او از درجه احساس بالاتر نمیره. چرا؟ برای اینکه به صورت قیاس استثنایی، ولو کان له تخیل و حفظ للمتخیل بعد الاحساس لم يتحافظ على النار مره بعد اخرى ولكن يعود و يرجع الى النار. پس معلوم هست که در حقیقت بالاتر از این درجه نیست، به صورت قیاس استثنائیه. این ولو کان یعنی اگر، مثلا میخوام اینجوری بزنم که به صورت قیاس اینطور میشه، اگر پروانه قوه خیال داشت بعد از اینکه به سمت آتش رفت و متعزی شد و ناراحت شد، دوباره نبود برگرده، لکن نهو بر میگرده، پس معلومه که درجه خیال نداره. اگر برای او درجه خیال بود، لازمه درجه خیال چیه؟ این است که وقتی این آتش رو دید و سوخت و اذیت شد دیگه بر نگرده، لکن او بر میگرده پس معلوم به درجه خیال نداره و درجه حس هستش. این ولوکان به صورت قیاس استثنایی هست و حتما باید با برهان بحث و پیش برد. ولو کان للفراشه تخیل و حفظ للمتخیل، اگر قدرت حفظ این صور محسوس را داشت که قوه خیال برای او حاصل بشود بعد از احساس، لم یتهافت علی النار مرتن بعد اخرى، یعنی به سمت آتش حرکت نمی کرد، به سوی آتش حرکت نمی کرد، مرتن بعد اخرى، هی میره برمیگرده، هی میره برمیگرده، در حالی که واو حالی است، در حالی که فقط تعذاب ها اولا، در حالی که اولا تعذیت شده سوخته، اما باز داره برمیگرده. این بر اساس این است که قوه خیال نداره. این اولین درجه هستش. پس ما یک استدلال فلسفی بر این کار داریم ها. این الان این استدلال فلسفی است. تو یک نظام دیگه داره بررسی میشه. امروزه دانشمندان علوم شناختی دارن تلاش میکنن که برای این یک حیث طبیعی و مادی به درست کنن. چرا پروانه بر نمیگرده؟ برمیگرده با اینکه از این شده هستش. این حیثش چیه؟ چجوری هستش؟ اینه که ما بگیم به صورت قیاس استثنایی و در قالب برهان فلسفی بخوام بیاریم، این زبان به اصطلاح آشنایی برای این دسته از دانشمندان نیست. اونایی که تلاش میکنند به از این حیث برای اینکه بخوام ببینن در ظرفیت طبیعی و مادی پروانه چه چیزی وجود داره که او با اینکه اذیت میشه دوباره برمیگرده.
معذرت، ما توی انسان میبینیم اینجور نیست. یعنی معمولا نوع انسان ها، غالب انسان ها بر نمیگردن به چیزی که برایشون اذیت کننده است. و چجور اثبات میکنیم این مرحله در انسان هست؟
خب برای اینکه ما چون بر نمیگردن، چرا بر نمیگردن؟ چون میگه که خب من یک بار اذیت شدم.
خب این یعنی وهم یا خیال؟
خیال، بله خیال. چون انسان قوه خیال داره، داره بر نمیگرده. اما فراش این قوه رو نداره.
حالا اینو مرتبه انسان میدونیم.
اولین مرتبه انسان.
مرتبه رو داره. از کجا میگیم داره؟ چون خیال رو داره.
اصلا نه، میخوام بگم اولین مرتبه انسانی این حس هست و خیالم هست و وهمم هست و عقلم هست. بله. اینجور نیست که انسان فقط تو این درجه باشه. انسان این درجه رو داره، این ارتباط با محسوس رو داره. ولیکن چون قوه خیال داره بر نمیگرده.
این ارتباط اینام علیه.
بله.
اگر بگیم خیال هست، پس باید قبلش بوده باشه.
اضافه همونه که اون درسی قبل همونه که بیه ترتب و بعض و ها فوق بعض که دقیقه ترتب رو قبلا بیان خواهده بودن. خب این یک استدلال فلسفی است برای اینکه انسان یک درجه رو از ادراک داره ولی متوقف در این درجه نیست. این اولین منزل حضور نفس حقیقت هستش. و بعد از ذالک، بعد از این درجه، درجه متخیلات است که در این درجه انسان اونچرا که از طریق ادراکات حسی فرا گرفته او رو حفظ میکنه و نگه میداره. این بیان ظاهرن حدیث نبوی است، بیان نبوی شریف که لا یلدغ المؤمن من جهر مرتين، این در حقیقت ناظر هم به حسیت های به اصطلاح درجات نازله انسانی است، هم درجات عقلانی هستش. خب در حوزه ادراکات حسی همینطور که بالاخره الان هست، یعنی بعضی از حیواناتی هستن که وقتی یه جا اذیت شدن دیگه دوباره بر نمیگردن، اما اون لا یلدغ المؤمن من مرتين من جهر مرتين، این ناظر به مباحث عقلی است که اگر انسان به لحاظ حوزه معرفتی در یه جای قرار گرفت که اونجا گزندگی داشت، این لزوماً حسی نیست، این بیان است که باید در اون سطح لذا به عنوان ویژگی مؤمن داره مطرح. مثلا فرض کنید که اگر انسان فرض شهوت که یک قوهی برای انسان هست کار رو انجام داد و آسیب دید، یا از غضب و ناراحتی و اعمال خشونت و از کنم که غضب دید که آزرده میشه، ناراحت میشه، این دوباره غضبناک نمیشه، دوباره شهوت رو اعمال نمی کنه در جایی که نباید البته اعمال بکنه. البته بنابراین اون در مرحله عالیه است. یعنی این لا یلدغ المؤمن من جهر مرتين ناظر به همین حیثیت وجودی است، اما در مرحله عالیه که مرحله عقل است و این هم مرتبه مرحله حس هستش. و بعد از ذلك درجه رو متخیلات. و مادام الانسانو فی هذا المنزل، منزل مادامی که انسان در این منزل هست، حکمه حکم الطیر و سایر الحیوان و سایر الحیوان البهیمی. حالا اجازه بدید که عرض بکنیم، بالاخره انسانی که خدا در قرآن فرمود که کل بل هم ازل، برای اینکه انسان گاهی اوقات در مرحله حس به جایی میرسه که ده ها بار گزنده میشه بازم میره، این همه آزار و اذیتی که از اصطلاح مواد محسوس حسیه مثلا مواد مخدر و امثال ذلک هست، آزردگی داره میره، اما باز هم حرکت میکنه به همون سمت میره. حالا باید هم علوم شناختی رو به کمک گرفت که چقدر در حس و در طبع و ماده انسان اثر گذار این مواد که انسان رو میکشونه، و هم همین لذتی که الان هستش دیگه، هی میره آسیب میره دور بر میگرده، هی میره آسیب میره دور بر میگرده، این در حقیقت در این حد قرار میگیره که فراش مبسوس میشه. و بعد از ذلک درجه تر متخیلات، و مادام الانسان فی هذا المنزل حکمه حکم الطیر، حکمه حکم الطیر و سایر الحیوان البهیمی. خب فإن الطیر و غیر طیر اذا تعزا فی موضع بالضرب یفر منه و لم یعاود لأنه بلغ المنزل الثانی. این استدلال لأنه استدلالها، یه بار استدلال کردن دیگه استدلال نمی کنن، با همین اشاره لأنه بلغ المنزل الثانی، به منزل دوم که منزل خیال هست رسیده. چون ببینید بگیم که پروانه یک بار که از آتش گرده دوباره بر میگرده، چرا؟ چون قوه خیال نداره. اما پرنده مثل کبوتر اینها دوباره بر نمیگرده، چرا؟ چون قوه خیال داره. این لأنهو تعلیل لام دار به تعلیله، چون رسیده به منزل ثانی، یعنی قوه خیال رو داره و حفظ صور متخیل رو داره، بر اساس این دیگه بر نمیگرده. و هوا حفظ المتخیل، منزل ثانی چیه؟ حفظ المتخیل است. بعد غیبوبتها، بعد غیبوبت اون عرض کنم که صورت از حواس. فمادام الانسان فی هذا المنزل فهو بعد بهیمه ناقصه، همچنان بعد، یعنی هنوز همچنان یک بهیمه است. انسان در این مرحله هنوز در مرحله حیوانی است. به حیوانات هم میگن بهائم، چون کاراشون مبهمه، اون حیثیت های ابهامی در کارشون هست، به اونها میگن بهائم. فهو بعد و بهیمت و ناقصه. انما حده، حد این ارز کنم که منزل چیه، ان یحذر عن شیء که تعزا بهی مرتن، و ما لم یتعز به شیء فلا یدری انه مما یحذر منه. این به مرحله سوم نرسیده، این دقیقه داره ممتاز میکنه این رو به مرحله بعد. بیان قبلی امتیاز مرحله خیال بود از مرحله حس، اما این بیان امتیاز مرحله خیال است از مرحله وهم. چه فرقی میکنه بین خیال و وهم؟ اینه که در این منزل انسان، هر انسان یا هر موجودی که در این منزل هست، از چیزی که قبلا متعزی شده دوباره به سمت او حرکت نمیکنه، اما از چیزی که متعزی نشده چی؟ او رو درک نکرده که از او فاصله بگیره و بر حذر باشه. که پس از چیزی که تا کنون آسیب و گزندی به او نرسیده است، از او فاصله نمیگیره، برای اینکه تا کنون آسیب ندیده است. خب حالا از این بر، یه قوه دیگری برای انسان پس وجود داره که این قوه هشدار دهنده است، تحذیری است، بر حذر می‌داره حتی از چیزی که تاکنون ندیده و تاکنون هم از او آسیبی و ضربی به اصطلاح نخورده، ننوشیده، در عین حال از او بر حذر است. این یه قوه دیگه باید باشد که از او به قوه وهم یاد می‌کنن. و بعد از ذلک و هو منزله الثالث، که نفس هم در این منزل حاضر هستش، درجه الموهومات. خب این درجه چیه؟ این منزل چیه؟ فهو، یعنی این منزل، فی هذا المنزل، یعنی انسان در این منزل، بهیمتن کامله، یک بهیمه کامله، یعنی حیوان کامل اینجاست. حیوان مراتبی داره، مرتبه ارز کنم که نازله حیوان همون مرحله دود است و فراش مبسوس. مرحله متوسطه انسان به تعبیرشون بهیمه ناقصه، مرحله همون پرنده است که از چیزی که متعذی شد دوباره بر نمیگرده. اما وهم مرحله کامله هست، یعنی بهیمه در اینجا کامل میشه، کمال بهیمی هستش و اون درجه ایست که انسان، بخش انسان یا هر موجودی که در این درجه وجود داره از چیزی که با قوه واهمه از او حراس داره به سمت اون نزدیک نمیشه و از او برحذر هستش. اینجا بهیمه کامل میشه. کل فرس مثلا، فانه یحذر من الاسد اذا رآه و ان لم يتعذ به قط، ولو تا کنون اذیت و آسیبی از شیر ندیده باشه، اما همین که ببینه در این بسترمون ها که با دامن ها هستن میگن که همین که فرس مثلا حیوان مفترس رو دید، یا مثلا اشکنم که خرس رو دید، میگن اصلا عرق میکنه، همین که دید عرق میکنه به اصطلاح. این نشانه خوف و وحشتی است که این قوه واهمه برای او ایجاد میکنه و این کماله، برای اینکه او از او برحذر میشه دیگه. اگر این قوه وجود نداشت خب همینجا بود و اون حیوان رو میدارید دیگه. این قوه برای این حیوان کماله که بر اساس این کمال از اون حیوان مفترس یا چیزی که به هر حال باید از او برحذر باشه فرار میکنه و فاصله میگیره. فانه یحذر من، این فرس یحذر من الاسد اذا رآه و ان لم يتعذ به قط، اگه تاکنون هم اذیت نشده باشد. فلا یکون تنفره موقوفا على التعذی منه، به شخصه بخوام امتیاز بدم با این بیان از قوه خیال، میفهمند که تنفر و نفرت و انزجاری که فرس از اسد داره موقوف بر تعذی قبل نیست، بلکه مستقیما بدون اینکه تعذی قبل داشته باشه تنفر داره. فلا یکون تنفر الفرس عن الاسد موقوفا على التعذی من الاسد به شخصه، بل شات گوسفند ترذب اولا و یحذره، اولین باری که این گوسفند گرگ رو میبینه و از او بر حذر هستش، در حالی که واو حالی است. و تر الجمل و البقر و هما اعظم من الذئب شکلا و احول منه صورتا، با اینکه مهیبتر هولناکتر حراسناکتر هست، باز شات و گوسفند از ذئب میترسه، ولی از عرض کنم که فیل و شتر و امثال ذلک نمیترسه، از جمل و بقر نمیترسه. فلا یحذرهما، از بقر و جمل نمیترسه. چرا؟ از لیس من طبعهما ایزاؤها، از طبع بقر و جمل ایزا و اذیت رو او درک نمیکنه، ادراک نمیکنه. خب باز به ملاحظه فرمایید، این بر اساس یک شاهد و قرینه تجریدی است، ما این رو در خارج در متن به اصطلاح حالا مغز یا طبیعت مادی شات بررسی نکردیم. فرس به اصطلاح کالبد شکافی نشده که چه جور با چه قوه‌ای از اسد میترسه با اینکه تاکنون رو ندیده، و از جمل و ارسکان فیل نمیترسه با اینکه کنارش هست و امثال ذلک. دو نوع نگاه وجود داره، عرض میکنم دو نوع علم هستش. یک وقت بر اساس یک رویکرد عقلانی حرکت میکنیم، همین نظام فلسفی ما هستش، برهان برش میگه، میگه برهان میگه که نسبت حراس و وحشت داشتن فرس از اسد یک نسبت ذاتی است، و ذاتی یک شی از او فاصله نخواهد گرفت، از باب عرض ذاتی بحث رو پیش می‌برند ها. این نسبت نسبت قوی‌تر، نسبت برهانیه. دقت کنید، اینجور نیست که مباحث علوم شناختی آزاردهنده باشه، بلکه یک نوع حیث تکمیلی داره و مکمله. لذا مرحوم علامه طباطبایی تو بحث علم میگفتن که شما هر جوری که بحث علم رو بخواهید در نظام علمیتون تبیین کنید، تفسیر بکنید، ما باش مخالف نیستیم. چرا؟ چون این اتفاقاتی که داره میفته تو عرصه طبیعت نفسه، طبیعت بدن انسانی است. اما اون چیزی که پیامد اون طبیعت است ما دنبال اون هستیم. ابصار چی جور میخواد باشه؟ چه به اصطلاح این که یک اونجوری که قبلا معتقد بودن، یک صورتی از او در مردمک چشم بیاد، یا اونطور که حکیم سهروردی میگه یک اشراقی است از چشم به صورت مرئی باشه، یا هر جوری دیگه میخواد باشه باشه، اینا هیچ کنونش ادراک نیست، اینا زمینه و علل مؤده است برای اینکه ادراک اتفاق بیفتد. ادراک اون حقیقت تجردی است که میماند، اون دقیقه درست میکنن. بنابراین این علوم شناختی در هر حد و منزلتی هم که باشه، اینا دقیقه مکمل کمک کننده است، و چون در حیثیت برهانی ما عرض ذاتی داریم، لازم ذات داریم، لازم ذات از ذات جدا نمیشه. مثلا این برهانی که الان بیان شد، اینا برهانی یک نمونه داریم عرض میکنیم، یعنی دقیقه یک سیاست، یک راه برده. میگن که به صورت قیاس استثنایی میگن اگر پروانه قوه خیال داشت و حفظ صورت محسوسه برای او بود، نباید برمیگشت. حالا که برمیگرده، پس معلوم که قوه خیال نیست. دارن چی استفاده میکنن؟ رجوع و بازگشت پروانه به آتش را برای این میدونن که اگر قوه خیالی بود، این قوه خیال همان و عدم رجوع و بازگشت همان، برای که لازم ذات بود، عرض ذاتی بود. چون عرض ذاتی براش هست، هر جا که قوه خیال هست اون عرض ذاتی هم باید باشه. این که عرض ذاتی در برهان حرف اول و آخر رو میزنه. مثلا ما میگیم که انسان چیه؟ انسان عبارت از حیوان ناطق. خب هر جا که انسان بود، حیوانیت هست و نطق هست. اگر ناطق به عنوان حقیقت ذاتی و به عنوان فصل مقوم انسانی هست، نمیشه که ناطق باشه و انسان نباشه که. پس هر جا که انسان بود، ناطق هم وجود دارد، هر جا که انسان بود، حیوانیت هم وجود دارد. ما بر اساس عرض ذاتی داریم پیش میریم. چون اینجا ناطقیت نیست، پس انسان نیست. این که میگن که فلسفه از ریاضیات هم قوی تره، برای همینه که نسبت بین محمول و موضوع نسبت ضروریه، غیر قابل جدا شدنه. وقتی نسبت بین محمول و موضوع ضروری شد، یعنی به تعبیری عرض ذاتی شد، یعنی ذاتی باب برهان شد، ذاتی باب برهان، پیام همینه دیگه، یعنی بین زوجیت و اربعه فاصله نیست. هر جا که اربعه وجود داشت، زوجیت وجود داره و حاضر نیستش. بنابراین این علوم شناختی هیچ آزاردهنده نیست ها، بلکه کمک کننده است و ظرفیت های طبیعی این علم رو برای ما روشن میکنه. خب شما میخواد کنکاش کنید که در مثلا مغز فرس چه چیزی؟ الان اتفاقا همین علمای قبلی هم در این زمین تلاش کردن، اگر مستحضر باشید تو اشارات هم سرزاره کم هست، که مثلا میگن که مثلا قوه خیال یا قوه واهمه تو اون تجویف میانی مغز هستش. این تجویف میانی مغز رو هزار سال قبل کار کردن روش. دقیقاً امروز همین بحث علوم شناختی میشه دیگه. وقتی میگن آقا مثلا قوه حس در این پیشیانی و جلو مثلا هستش، یا قوه عقل مثلا در اون پس پرده ذهن مثلا وجود داره، پس پرده مخ یا مغز واقعا وجود داره. اینم در همین بحث شناختی بوده دیگه، روی همین هم کار کردن در حقیقت. اما الان بالاخره این عمیق‌تر شده، وسیع‌تر شده و مباحث این چنانی. این میگن که در دانشگاه MIT مثلا تو آمریکا، با اینکه دانشگاه صنعتی هم هست، ولی مباحث فلسفی مثل فلسفه ذهن هم وجود داره. حتی اینها اگر بخوان حتی تو فلسفه سنتی هم حاضرن پیش برن. چرا؟ چون اینا میگن که ما میخوام مثلا هوش مصنوعی بسازیم. خب هوش مصنوعی، تا ما هوش طبیعی رو ندونیم نمیدونیم که هوش مصنوعی بسازیم. این هوش چیه؟ این قوه که به عنوان هوش ازش یاد میکنیم، این قوه چیه؟ یه خیلی خوب، پس فیلسوفان ذهن بیان برای ما ذهن را و هوش را تبیین بکنن، تفسیر بکنن، تا ما مطابق با بسازیم. ما فنی هستیم، ما به صدا کار فلسفی نمی کنیم، اما اون کار، کسی کار فلسفی میکنه میتونه به ما کمک بکنه. لذا در علوم شناختی همه این علوم که آره هم قرار میگیرن، از مباحث ژنتیک و زیست شناسی و این گونه از علوم به کار میاد تا بحث فلسفه ذهن، اینا در حقیقت کنار هم هستن تا بتونن یک کار رو انجام بدن. میگن میخوام ما هوش مصنوعی تولید بکنیم. این هوش مصنوعی از همه مدارج نفس انسانی باید کمک گرفته بشه دیگه. میخوام عرض کنم که این بحث هایی که الان شما در طبیعیات ما، نفس هم تو طبیعیات مطرح بود، اینها رو هم مطرح میکردن، برای اینستش که این بحث ها هم قبلا به نوبه خودش واقعا وجود داشته، ولی متاسفانه با توجه به اینکه اینا آمدن یک نگاه دیگه ایجاد کردن و گفتن که به هر حال اینا علوم به اصطلاح ماورایی متافیزیکی و امثال ذلک، و برای متافیزیک یک فصل مستقلی قائل شدن و برای فیزیک فصل مستقلی دیگه، اینا رو جدا کردن متاسفانه و از این تحقیقات عمیقی که در قبل هم بود و حتی اونها به طبیعیات هم چون یک نگرش‌های الهیاتی هم داشتن، اینا به اصطلاح خب فکر میکردن که ناظر به متافیزیکه و تعرضی به اون گونه از مسائل نداشتن. ولی الان وقتی نگاه میکنم اخیرا هم باز شدیم که دوباره دارن برمیگردن به همون طبیعیات جناب شیخ و امثال ذلک که ببینن این مباحث رو چجور میشه در اونجا واقعا دید، بحث علوم بحث شناختی و علوم شناختی رو در بیارن. خب انما حده ان یحذر عن شیء تعزی مرتبه مرتان ولم یتعذب شیء شیء ما لم یتعذب شیء فلا یدری انه ما یحذرونه. و بعد از ذلک و هو منزله الثالث درجه الموهومات فهو، یعنی انسان فی هذا المنزل بهیمه کامله کالفرس، در حقیقت انسانی که تا مرحله وهم آمده حیوان هستش، همون که کل اولاکه کل انعام بل هم ازل، برای این استش که ناظر به مراحل مادون هست. خب فانه، یعنی این فرس، یحذر من الاسد اذا رآه و ان لم یتعذب قط فلا یکون تنفره موقوفا علی التعذی منه. تنفر عرض کنم که اسد از بخش فرس از اسد موقوف بر تعذی از اسد نیست به شخصه، بلکه شات به شخصی یعنی چی؟ یعنی لازم نیست یک اسد را، بلکه نوع اسد را هم ببینه میترسه. بله شات تر از ذئب اولا و یحذره، بلکه گوسفند اولین باری که میبینه گرگ رو میترسه، در عین حالی که جمل و بقر رو نمیبینه، میبینه و هما اعظم و منح از این گرگ و زب اعظم هستن شکلن و احول، این شکلن تمیزه دیگه، و احول و منح صورتن اما فلا یحذر و هما از رو نمیترس از لیس من طبعه ما ایزاؤها فالا هاز المنزل یشارک الانسان و البهائم. به این منزل هم انسان با بهائم شریک هست و با اونها در این مرحله درکی با هم هستن. مرحله بعد مرحله عقل هست که انشاءالله جلسه بعد. الحمد لله رب العالمين.